با درود بر شما وطنان گرامی، مفیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، سیوم از ماه می. بله، اجازه بفرمایید که برای افتتاح یک غزل از خواجه حافظ شیرازی رحمت الله علیه خدمتتون بخوانم. فرمود: اون که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. اون که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همون روز فرها طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. بله، میگوید که گنج زرگر نبود، کنج قناعت باقیست. اون که اون داد به شاهان، به گدایان این داد. خوش عروسیست جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست منو دامن سر و لب جوی، خاصه اکنون که سبا مژده فروردین داد. در کف غصه دوران دل حافظ خون شد، از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد. بله، خواجه قوام الدین هم یکی از بزرگان روزگار حافظ است که چند بار مدح ایشون کرد. منتها مدح حافظ مثل مدحی عنصری نیست، یک غزل ناب هست، مسائل فلسفی و در منتهای زیبایی آخرش هم اشاره میکند به ممدوح. خب، ما مفتخریم، ما ایرانیان مفتخریم که استعدادهای درخشان ایران با این شرایط بد داخل گل میکارن. و از همونطور که شنیده اید، سرکار خانم زهرا امیر ابراهیمی بهترین جایزه فستیوال کن رو برده و دو سه باری ایشون رو نشون دادن. چه بانوی لایقی، چقدر دانایی به خرج داد در گفتگو. اول از ایران یاد کرد، فارسی صحبت کرد، بعد فرانسوی، انگلیسی صحبت کرد، فرانسوی صحبت کرد. خیلی مهمه اینها، این داستان ها بسیار مهمه. این عرض کنم که داستان دیکتاتوری منحوس اگر استعدادهای مملکت رو تخریب نمی کرد و کنترل نمی کرد، ایرانی ها کارهای شگفت می کردن. این خانم هم می دونید که از ایران گریخت، اتهاماتی که بهشون زدن و چیزهایی که نشان دادن، به اینها رو من واردش نمیشم. و در فرانسه بوده. داستان، اسم فیلم هست عنکبوت مقدس. حالا من باز دارم پام تکون میدم. آقای علوی زنگ زد و آقا شما پام تکون میدی و زیارتم تکون میخوره، برات حرف در میارن. دیگه من به این پاها دستور میدم تکون نخورم. خب، عنکبوت مقدس در واقع یک کار سیاسی کرده، ما که فیلم ندیدیم، اما فریاد رژیم در آمده است. بله، رژیم اسلامی. عنکبوت مقدس بر اساس زندگی بود که در مشهد میخواست تقدس حضرت سامن الائمه رو نگه داره، بنابراین خانوما رو میبرد رگ میکرد و میکشت، بر اون مبناست و حتماً مسائلش سیاسی است، نه که فقط زندگی جنایتکار باشه. و سر و صدا رژیم در آمده است که اینها مسیر سلمان رشدی و آیات شیطانی رو رفتن. حالا خدا می داند که اگر این کارگردان برگردد به ایران چه خواهد شد. خدا را سپاس که اون بانوی نازنین نجات پیدا کرد. این یک خبر بسیار بسیار مهمی است، مایه افتخار جمعی ایرانیان که یک بانوی ایرانی شماره یک بشود در این فستیوال مهم سینمایی و جایزه بگیرد. داره. این از این عرض کنم خدمت شما که در آبادان میدونید و چند شهری دیگه بسیار بسیار تجمع کردند مردم ناراضی. وقتی نگاه میکنید به این درد فشرده‌ای که در دل مردم هست از این فساد و از این جنایات اینها، آدم فکر میکند که این همه هیاهو فقط برای خراب شدن اون تابر نیست. صحیح است که تعداد زیادی زیر آوار رفتن و کشته شدن و اینا، صحیح است که خب در واقع خیشان اینها عزادار هستند و آمدند و در واقع معترض هستند، ولی حقیقت امر این است که این یک دمونستریشن است علیه فساد عمومی. چون میدونید دزدخانه است ایران، دزدخانه است، رئیس کل دزدهام خود سید علیه دیگه، لازم نیست که ما بگوییم و تکرار کنیم. و همینطور دزد بر مملکت حاکم است تا اون پایین. و این آقا عبدالباقی از دزدان معروف بوده و با سران رژیم هم البته همونطور که قبلا هم ذکر کردم دوست آشنا بوده و رشوه میداده و میگرفته از این جور داستان ها و همینطور میرفته بالا. خلاصه جمع بختیاری ها و جمع اعراب با هم وارد شدن و اعراب اینطوری که یک مرد مطلعی که در واقع اونجا زندگی کرده و ارتباط داره با آبادان میگفت که این اعراب وقتی که پرچم میارن بالا یعنی میخواییم مذاکره کنیم، صحبت کنیم. اینا تیراندازی کردن از اون سو، بختیاری هم براشفتن و اعراب براشفتن و در واقع مثل یه نقدشینی کردن و تیرانداز روی پشت بام و یه تیری هم شلیک شده، حالا معلوم نیست کسی کشته یا نکشته اینها، بعدا گزارشش حتما خواهد آمد. و از یک دوستان میپرسن که آقا این آخوندا کی میره؟ این از اون سوال هاست که واقعا نمیشه جواب داد. برای چی برن دوستان؟ کی میرن اصلا معنی نمیده. کی میرن در واقع یه نوع غلط است. برای چی برن؟ قرار بوده برن. عرض کردم یه بار من این رو با قوانین نیوتن اینجا خدمت شما گفتم که نیوتن میگوید یک جرمی اگر ثابت باشد همواره ثابت و اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود. بله؟ مگر اینکه یه فرصی دیگه سر راهش قرار بگیره. این آخوندها تا تخریب کلی این کشور میخوان باشن. دیگ این جامعه تقریبا به جوش آمده. اصولا دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش میاد نیروی زیادی تولید میکنه. اما مثل دیگ آمریکا که به جوش آمد، گفتن که ما نمیتوانیم تحمل کنیم که یک قاره مستعمره یک جزیره باشد در دریای شمال. تفنگار دست گرفتن آمدن بیرون. اما اون انرژی که تولید شد از این دیگ این جامعه آمریکا، آشپزهای نابغم 8 نفر ایستاده بودن که این انرژی رو به نفع مردم استفاده کنن. بله، بالا سر دیگ ما هیچ کس نیست. این انرژی داره تلف میشه. بنابراین که کسانی که امید دارن که این دمونستریشن ها و چیزهایی که هست الان منجر بشود، منتهی بشود به رفتن آخوند، من فکر میکنم که اشتباه هست. من با خشونت طبیعتا مخالفم، اما به عرض شما میرسانم که آخوند با آخوند هیچ استدلالی شما نمیتونید باش بکنید، هیچ در واقع چگونه ارز کنم، انتظار انسانیت نمیتوانید ازش داشته باشید و زبان آخوند زبان دیگری است. یحتمل از لوله مسلسل باید باشون صحبت کرد، یحتمل، بله. و جامعه ایرانی اینگونه نبود. جامعه ایرانی به بچی بود که اقوام ایرانی در اطراف و اکناف مملکت اینا مغرور و سربلند بودند و مسلح بودند. و ما به تاریخ گذشته که نگاه میکنیم میبینیم که سلسله ها میان وقتی که ضعیف میشن و دیگر جواب در واقع خواسته های مردم را نمیتوانستند بدهند، یک کسی بلند میشه از ایران زمین، از یک گوشه ای و میامد و چه میکرد؟ اون رو ساقط میکرد و خودش به سلطنت میرسید. یعنی ما آدم های اینچنین در اطراف اکناف داشتیم، از شمال بگیرید تا جنوب، مردان دلیر بودن. این متناسب و تناسب با وضعیت وقت دارم صحبت میکنم، بله. و این همه سلسله ها که آمدند و رفتند، اینها چطور ثابت میشدند، بله. وقتی که فساد به جای میرسید و ستمکاری به یه جای میرسید، یک کسی بلند شد. بعد از مغول و تیمور لنگ به عنوان مثال عرض میکنم، بله. یا از یک خاندان که صفویان بودن، اینها قیام کردند. اینها ایرانی بودند و شاهنامه خوان بودند و ایران رو میشناختند و قیام کردند. ایران ملوک و طوایفی بود، شاه شیراز، شاه اصفهان، شاه کرمان، تاریخ ها هست، بله، میتونم بیام براتون بخونم. اگه شاه بود و هر یکی با اون گروه اون شهر یا چیز دشمنی داشتن، چون نمیخواستن که جذب اون شکی شهر بشن. مثل شاه شیراز هرگز نمیخواد که مثلا شیرازی ها به اصفهانی ها علاقه من باشن، ابدا. جوک ها در می آوردن، صحبت ها میکردن، حرف های حج میزدن. باری این پیدا شد از خاندان صفویان، این شاه اسماعیل ایرانی، ایرانی تبار، و البته زبانشون زبان محلی ترکی بود، و اینها آمدن به میدان و ایران رو دوباره ساختن. یعنی این شاههای محلی رو از میان برداشتن و دوباره امپراتوری اون چنان که بارها گفتم، امپراتوری ایران و پرچم ایران رو عرض کنم که نمایندگان ایران و امباسی های ایران در سرتاسر گیتی و اینها، یک امپراتوری شد دوباره، بله. بعد محمود و اشرف افغان آمدن اصفهان رو گرفتن، حکومت رو ساقط کردند و اینها. اما از مشرق خراسان نادر پسر شمشیر طلوع کرد، بله، که یک جینیسی بود در میدان جنگ. حالا کاستی ها هم داشت، اما چنین جنرالی کمتر در دنیا به وجود میاد. و آمد و روس ها رو مالوند، عثمانی ها رو مالوند، اون گروه باقی مانده اشرف افغان اینها از مملکت بیرون کرد و دوباره کشور رو گسترش داد. از این رجال بودند. فتح علی خان قاجار دولوی هم بود که صاحب قبیله چیز در واقع بزرگ قبیله قاجار بود که در رقابت با نادرشاه کشته شد، بله. و نادر را هم که کشتند، مملکت از هم نپاشید. از شبت که خاندان زند به پا خواستند، کریم خان رو داریم، تنها پادشاهی که معنی در واقع نمیتونم بگم دموکراسی به وجه امروزین، اما آقا به من کسی شاه نگه، بازی و 4 شاه خدمت کرده بود و اینا، شما رعایا هستین، منم وکیل شما هستم اینجا. و پادشاهی رو ادامه داد، کشور از میان نرم، همینطور تا بیان برسیم به قاجارها و اینا. و به قاجارها که رسیدیم ملت دیگه سیر شدن از این داستان، از این پادشاهان قاجار و اعمالشون و قرض کردن هاشون و اینها. با دلیران در اطراف اکناف بودن، مسلح بودن، یعنی در دربار قاجار 2000 نفر شاید قزاق داشتن، این نیروی نظامی شاه، در حالی که پدر سردار اسعد میتوانست ظرف 2 روز 20,000 سوار جنگی بختیاری آماده کند. یعنی منظورم این است که نیروهای ملی و نیروهای ملت در بسیاری موارد بر نیروهای مرکز میچربیدن. ولی این مادرنیتی که آمد چماقش به ما رسید، فقط چماقش به ما رسید. دوستان با کمال تأثر و تأسف خدمت شما عرض میکنم که نه بافت جدید و مدرن در مملکت ما پیاده شد، مثل تحزب، مثل مجلس ملی، مثل قانون اساسی، این چماق داره از میان برده. ولی نه این که اون وجه قدیم بر جای بود، رجال مملکت رو همه رو خار و زار کردن با اون اصلاحات ارضی و مسخره و کشاورزی رو ورشکست کردن، این داستان های مسخره به دستور آمریکا اینها، و احزاب رو براندازی کردن. دوستان مملکت بی حزب که نمیشه. آخه ما چه گناهی کردیم در این مسیر تاریخ که دائم به دست دیکتاتور گرفتاریم؟ چرا ما نمیتوانیم نجات پیدا کنیم؟ ولی در این 150 سال گذشته تحویل و تحول قدرت در بسیاری موارد توسط احزاب بوده، مملکت حزب میخواد. این پاکستان که ما میخندیم وقتی میگیم پاکستان، این پاکستان کشور جعلیه. یه مش هندی هن که گفتن ما مسلمونیم و اینا، و گاندی بیچاره زیر فشار گذاشتن که ما یا جنگ داخلی میکنیم، عرض کنم که جناح، بله، محمد علی جناح رهبر انقلاب پاکستان، آمدن قریب 400-500 هزار کیلومتر مربع خاک هند رو گاندی بیچاره داد. حالا اون ولی اون 1 میلیون نفر هم کشته شد در این رفت آمد هندوها و مسلمونها. اینها دارای تحزب هستند در پاکستان، احزاب بر سر کار هستند و مثل کار ما نیست. یه دیکتاتور احمق بیاد بره بشینه اونجا، خودش رو انتخاب کرده. بله، این سید علی خودش رو انتخاب کرده، در واقع دستم بر نمیداره نه از سرقت نه از فساد، فقط حرفای گنده میزن. در پاکستان مجلس ملی هست، روزنامه ها هست، اینطور نیست مثل ما. با هند که اصلا قابل قیاس نیستیم، اصلا ما هیچ ارتباطی نداریم، کشور دیکتاتور زده هستیم ما. ولی هندوستان، این کانستیتوشن هند به نام ملت شروع میشه، نه به نام ولی فقیه. بله، و ما ارزش‌های دیرین رو از دست دادیم، چیزی هم به دست نبردیم. ما مردم مظلوم تنهای هستیم. هرگز ایران به این درجه از حقارت نرسیده بود، هرگز جامعه ایران به این توسری و به این توهین و به این تحقیر تن نداده بود، هرگز. بعد حالا نگاه میکنیم میبینی که رشدیه میگه من میخوام جدا شم، این شما ایرانی ها اومدید اینجا آذربایجان رو میگم بخش لازم، مازندران رو گرفتید و اینا، ما میخوام جداشیم. آذربایجان هم که یه دزیاد از اون که ما میخوام جداشیم. کرد هم که میخوان جداشن. از این داستان ها کسی در تاریخ ایران نشنیده. مطلق در تاریخ کردستان، ما در هیچ تاریخی میدونی کردها از قدیم بودند، هرگز ما نمیدونی مورخ نوشته باشد. بله در کردستان هم یه جنبشی هست که میخوان جداشن، اصلا این معنی نمیده. بخشی از بهترین سواران ایران و دلاوران ایران کردها بودند. بله و آذربایجان، حالا همه میخوان جداشن. بنابراین اون اتفاق و اتحاد لازم هم که لازمه ساقط کردن یک رژیم خونخوار جراری مثل این رژیم هست، اونم نداریم. حالا میفرمایید که کی اینا میرن؟ گفت ز دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. بله یکی زر نام ملک برنوشته، یکی آهن آب داده یمانی. بله میگه به دو چیز میتونی کشور رو بگیری، لازمش دو چیزه، یکی زعفرانی یعنی سکه طلا یعنی پول، و یکی شمشیری که از فرط صیقل دادن استاد شمشیرساز وقتی دست میکشی مثل پرنیانه. بله یعنی ابریشم. کرا بویه وصلت ملک خیزد، بویه یعنی آرزو، کسی که حوث میکنه و آرزو میکنه که کشور گیری کنه، یکی جنبشی بایدش آسمانی. ولی یه قطعه ایست از دقیقی شاهکار نوع خودشه، مثلش دیگه کسی نتونسته بگه. بله کرا بویه وصلت ملک خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. بنابراین ما تا همه ما متفق و متحد نشویم و به طور جدی از کنم پای به میدان نگذاریم، من فکر نمی کنم این دزدان خونخوار جرار بی سواد اینها حکم خواهند راند بر همه مردم ایران با همه تحقیری که در کارشون هست نسبت به ملت. نگفتنیست سخنانی که اینها میگویند و حرفایی که میزنند و چیزهایی که یک مش بی سواد مطلق. آخوند چه میدانه؟ آخوند شما بهش میگید اعلامیه حقوق بشر، میگه باید ببینیم امام جعفر صادق چی گفته. اینا کفاره. یه مشت از این پیروان محمد رسول الله که توی افغانستان این کشور نازنین رو به گند کشیدن، و یکی از مطلعین میگفت نقشه اینا این است که زنها فقط در خانه باشند کلفتی کنند. بله و وقتی من نگاه میکنم این چادر ننگین که علامت در واقع تو سر زنان زدن و به بردگی گرفتن اونهاست، و محمد رسول الله باقی مونده الحمدلله و یادگار عمر خطاب هم هست، حالم به هم میخوره. ولی ما مجبور شدیم تن بدیم و بیچاره مردم افغان، بیچاره خانمای هوشیار افغانستان اینها رو سیز کرده. طرحشون این است که به طور کل اینها رو در روشون قفل کنن، همون کلفتی بکنن که محمد رسول الله گفت. محمد رسول الله، بله 1500 سال پیش خیلی پیش رفته بودن. خداوند فرموده این آخونده رو بایستی که با پس گردنی کردشون تو مسجد، چاره نیست. چاره ای نیست. اروپایی ها هم به فلاح و صلاح نرسیدن تا این آخوندار شهرشون کم نکن. آقا مردم باید آزاد باشن، هر کسی هر دینی داره درود بر او، بتوانن همه معابد خود رو برپای کنن. زیبایی در اینجاست، از زرتشتی و بهائی و یهودی و ایران اینطوری بوده. بله، مردم باید بتوانن که سعادت رو تعقیب کنن به وجهی که دوست دارن. آزادی قلم باید باشه، روزنامه باید باشه. دوستان، این دیکتاتور ما دشمن روزنامه، مشت میزدن تو دهنه رو که دندوناش ریخته بود تو دهنش، نمیدن نشریه سبا. تحمل نمی کنه دیکتاتور روزنامه رو، انتقاد رو تحمل نمی کنه که مردک که اونجا نشسته. روزنامه کارخانه پاک کردن فساد دولته. به امریکا نگاه کنید، هیچ کس نمیداند که نیویورک تایمز اخبارش از کجا میگیره، اخبار سری داره، یا واشنگتن پست. اینا بودند در واقع این مملکت رو نگه داشتن، روزنامه ها. فوری تو بوق میکنن، مردم رو مطلع میکنن که بله فلان کس این کار کرد، این رشوه رو گرفت یا این فساد کرد و اینا. ردخور هم نداره، یعنی صد چند ساله که نیویورک تایمز سر جا هست هنوز یک دروغ نگفته این روزنامه، هنوز یک گزارش اشتباه نداده. این کوکلاکس کلن ها رو حتما میشناسید، کوکلاکس کلن، اینا چیز میپوشن، لباس های سفید عجیب غریب، اسم رئیس کل بزرگ، اژدهای سفید، مثل که آگهی دارن میخوان پخش کنن. میریم و برمیگرد.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود خدمت شما هموطنان گرامی، یک خطای غریب و عجیب من مرتکب شدم اینجا. آقای علی عباسی، از ایشون هم عذرخواهی میکنم. ایشون کارگردان محترم فیلمی است که برنده جایزه شد. اون جنایتکار سعید حنایی، سعید حنایی بود که میخواست سامن الاعمه رو پاک کنه از همه پلیدی ها. اینه که عذرخواهی میکنم و تصحیح میکنم. بله، عرض میکردم این کوکلاکس کلان چه میکرد؟ از این لباس های سفید به تنش میکرد، اون اژدهای های دمان، نمیدونم رئیس بود، اینا هر چه سیاپوس میدیدن به دار میکشیدن و نژاد سفید رو اینطور میدانستن و فلان. تا اینکه یکی از فرمانداران جنوب یه خانمی رو که رئیس کل همین کوکلاکس کلان بود، میاد یه خانمی رو میبره تو چیز قطار و ریپ میکنه. میگه مگه اینجا قانون نداره؟ میخونه که قانون منم، قانون منم. و بعد انقدر کتک میزنه این خانمو که بعد از مدت کمی میمیره. بله، این روزنامه ها اونقدر نوشتند و نوشتند که تقریبا همین عمل باعث تخریب بنیاد کوکلاکس کلان شد. روزنامه خیلی خیلی مهم هست، نقد و بررسی بسیار بسیار مهم است. اینا چیزاییست که ما میباید داشته باشیم و داشتیم یک زمانی، دیگه نداریم، مدتیست نداریم، نداریم. بله، یعنی اون چه در واقع به لحاظ انسانی در محیط های دموکراتیک در نظر گرفته شده و انقدر بهش تکیه شده یکی شما نده. وقتی دیکتاتور هست خاک بر سر هرچی دیکتاتور، و ما باید دیوانه باشیم که منتظر دیکتاتوری دیگه باشیم. ما باید ریشه دیکتاتوری رو بکنیم، وگرنه به هیچ جا نمیرسیم. این مطلبیست که همیشه من روش تکیه میکنم و هر موقع میگم فشار خونم میره بالا.